اذان مغرب و افق کابل.
بسم الله الرحمن الرحیم رضیت بالله ربا و به محمد صلی الله علیه و آله نبیا و بالاسلام دینا و وبالقرآن كتابا وبالكعبة قبلة وبعلي وليا وإماما وبالحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة بن الحسن صلوات الله عليهم أئمة. اللهم إني رضيت بهم أئمة فارضني لهم إنك على كل شيء قدير.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار وآله الأطهار.
ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
رهبر معظم انقلاب اسلامی، اغتشاش ها و ناامنی ها طراحی امریکا و رژیم غاصب و جعلی صهیونیستی بود. کنعانی، رسانه های ضد انقلاب خارج از کشور با کارخانه دروغ سازی و ترویج قتل و تهدید حمله به اماکن تبدیل شدند. کمک نقدی جامعه جهانی به افغانستان و وزارت معارف حکومت موقت طالبان خواستار تامین امنیت مراکز آموزشی شد. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. بنده حسن‌زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. رهبر معظم انقلاب اسلامی در مراسم مشترک دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه‌های نیروهای مسلح تأکید کردند اغتشاش‌ها و ناامنی‌ها طراحی آمریکا و رژیم غاصب و جعلی صهیونیستی بود و حقوق بگیران آنها و برخی از ایرانی‌های خائن در خارج با آنها کمک کردند. با گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای امروز در مراسم مشترک دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه‌های افسری نیروهای مسلح در سخنان مهمی با اشاره به حوادث اخیر تأکید کردند.
البته ملت در این حادثه هم مثل حوادث دیگه قوی ظاهر شد، کاملا قوی، مثل همیشه، مثل گذشته. در آینده هم همینجور خواهد بود. در آینده هم هر جا دشمنان بخواهند اختلالی ایجاد کنند، اونی که بیش از همه سینه سپر میکنه و بیش از همه اثر میگذاره ملت شجاع و مؤمن ایرانند، وارد میدان میشن و وارد میدان شدند.
ایشان ملت ایران را همچون مولای خود حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام ملت مظلوم و در عین حال قوی خواندند و افزودند.
ملت ایران بله مظلومه اما قوی است، مثل امیرالمؤمنین، مثل مولای متقیان، سرور خودش علی علیه السلام، هم قوی بود، قوی ترین بود و مظلوم ترین. این حادثه ای که پیش آمد، دختر جوانی درگذشت، خب حادثه ای تلخی بود، دل ما هم سوخت، ولی واکنش به این حادثه بدون اینکه تحقیقی شده باشه، بدون اینکه هیچ گونه امر مسلمی وجود داشته باشه، این نبود که عده‌ای بیان خیابون رو ناامن کنن، ناامنی رو برای مردم به وجود بیارن، امنیت رو به هم بزنن، قرآن آتش بزنن، حجاب از روی سر زن محجبه بکشن، مسجد و حسینیه رو با آتش بکشن، بانک رو با آتش بکشن، ماشین های مردم رو آتش بزنن. این واکنش به یک قضیه‌ای که حالا تأسف‌آورم هست، این موجب نمیشه که یه چنین حرکاتی انجام بگیره. این حرکات عادی نبود، طبیعی نبود.
رهبر معظم انقلاب اسلامی با تأکید بر این که این اغتشاش ها برنامه ریزی شده بود گفتند:
این اغتشاش برنامه ریزی داشت، این اغتشاش برنامه ریزی شده بود. اگر این قضیه این دختر جوان هم نبود، یه بهانه دیگری درست میکردن برای اینکه امسال در اول مهر به دلیلی که عرض خواهم کرد در کشور ناامنی درست کنند، اغتشاش درست کنند. کی این برنامه ریزی رو کرده؟ بنده به صراحت میگم این برنامه ریزی کار آمریکا، کار رژیم غاصب و جعلی صهیونیستی و دنبال روای اونهاست. نشستن برنامه ریزی کردن، عمله و مزدوران و حقوق بگیران اونها، بعضی از ایرانی های خائن هم که در بیرون از کشور هستن به اینها کمک کردن.
حضرت آیت الله العظما خامنه ای خاطر نشان کردند در دنیا اغتشاش های زیادی به وجود می آید و در اروپا و به خصوص فرانسه و پاریس هر چند وقت یک بار اغتشاش مفصلی به وجود می آید.
من سوال می کنم، در دنیا اغتشاشات خیلی به وجود میاد. خب شما نگاه کنید در اروپا، در فرانسه هر چند وقت یه بار یه اغتشاش مفصل تو خیابان‌های پاریس به راه میفته. آیا سابقه داره که رئیس جمهور آمریکا و مجلس نمایندگان آمریکا از اغتشاشگران حمایت بکنن؟ آیا سابقه داره که پیام بفرستن که ما در کنار شما هستیم؟ آیا سابقه داره که رسانه‌های جمعی وابسته به سرمایه‌داری آمریکا و دولت آمریکا و مزدوران آنها مثل بعضی از دولت‌های منطقه متأسفانه از جمله دولت سعودی به راه بیفتن برای اینکه از اغتشاشگر حمایت بکنن؟ این سابقه داره چنین چیزی؟ سابقه داره که اعلان کنند که ما فلان سخت افزار و فلان نرم افزار اینترنتی رو در اختیار اغتشاشگران قرار میدیم تا بتونن با هم راحت ارتباط برقرار کنن و کارشون رو دنبال کنن؟ چنین چیزی در هیچ جای دنیا در هیچ یک از کشورها سابقه داره؟ اما اینجا اتفاق افتاد، نه یک بار، نه دو بار، بارها و بارها. خب چطور شما دست خارجی رو نمیبینید؟ چطور انسان هوشمند احساس نکنه که پشت صحنه این حوادث دست‌های دیگری در کارند، سیاست‌های دیگری در کارند؟
ایشان با تأکید بر این که اظهار تأسف آمریکایی‌ها برای از دنیا رفتن یک دختر دروغ است و آنها برخلاف ظاهر به علت به دست آوردن این بهانه برای حادثه آفرینی شادمان هستند گفتند:
البته اونها به دروغ اظهار تأثر میکنن برای اینکه یه نفری از دنیا رفته، دروغ میگن، به هیچ وجه متأثر نیستن، خوشحالن، شادمانند برای اینکه یک بهانه‌ای به دست آوردن که بتوانند حادثه آفرینی کنن. دروغ میگن. اینجا مسئولان سه قوه اظهار تعصب کردن، همدردی کردن با اینها. خب بعد عناصر خاصی که الان من اشاره خواهم کرد، اینها افراد دیگری رو به قتل میرسونن بدون جرم، بدون جنایت. قوه قضاییه قول داد کار رو تا نهایت دنبال کنه. خیلی خوب، تحقیق یعنی همین، یعنی دنبال کنن، کار رو دنبال کنن، ببینن نتیجه معلوم بشه، ببینیم مقصری وجود داره یا نداره و مقصر کیست.
حضرت آیت الله العظما خامنه ای با اشاره به شتاب گرفتن پیشرفت کشور در همه بخش ها و تلاش ها برای گشوده شدن برخی گره های قدیمی و فعال شدن بخش تولید و دانش بنیان ها و توانایی کشور برای خنسا کردن تحریم ها تاکید کردند.
برنامه‌ریزی کردن برای دانشگاه، برنامه‌ریزی کردن برای خیابان، برنامه‌ریزی کردن. دشمن برنامه‌ریزی کرده دانشگاه تعطیل بشه، نسل جوان سرگرم بشند، مسئولین کشور مسائل جدیدی براشون به وجود بیاد در شمال غرب کشور، در جنوب شرق کشور مسائلی براشون به وجود بیاد. اینا همه سرگرم کننده است. اینا کارهایی است که برای این داره ایجاد میشه و تحریک میشود که حرکت پیشرونده کشور رو متوقف کنن. البته اشتباه میکنن، هم در شمال غرب اشتباه میکنن، هم در جنوب شرق اشتباه میکنن. من در میان قوم بلوچ زندگی کردم، جزو اقوام وفادار عمیق به انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی هم. قوم کرد یکی از پیشرفته‌ترین اقوام ایرانی هم. علاقمند به میهنشون، علاقمند به اسلامشون، علاقمند به نظام اسلامیشون. نقشه اونا نخواهد گرفت، اما اونا زهر خودشون رو میریزن، کار خودشون رو میکنن. این نشان دهنده باطن دشمنان ماست. اون دشمنی که در اظهارات دیپلماسی میگه ما قصد تهاجم به ایران نداریم، ما قصد تغییر نظام جمهوری اسلامی رو نداریم، ما با شما دشمنی نداریم، با ملت ایران موافقیم، اون دشمن باطنش اینیست که مشاهده میکنید. باطنش توطئه است، باطنش ایجاد اغتشاشه، باطنش نابود کردن امنیت کشوره، باطنش تحریک هیجان کسانیست که با یه هیجانی ممکنه تحریک بشن بیان وسط خیابون. باطنش اینه.
حضرت آیت الله العظما خامنه ای با تاکید بر این که آمریکا فقط مخالف جمهوری اسلامی نیست و با ایران قوی و مستقل نیز مخالف است افزودند، آنها به دنبال ایران دوران پهلوی هستند که همچون گاوی شیرده مطیع اوامر آنها بود. ایشان گفتند خیلی از کسانی که حجاب کامل ندارند جزو هواداران جدی جمهوری اسلامی هستند و در مراسم مختلف شرکت می کنند. دعوا و بحث بر سر استقلال و ایستادگی و تقویت و اقتدار ایران اسلامی است. رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید کردند البته برخی از این افرادی که به سرک ها می آیند از بازمانده های عناصر ضربه خورده از جمهوری اسلامی همچون منافقان، تجزیه طلبان، سلطنت طلبان و خانواده های ساواکی های منفور هستند که قوه قضاییه باید به تناسب مشارکت در تخریب ها و ضربه به امنیت سرک ها مجازات تعیین و آنها را محاکمه کند. قاسم غفوری روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی هم تحلیل بیشتری دارد پیرامون بیانات امروز رهبر معظم انقلاب اسلامی و اغتشاشات اخیر.
در رابطه با بیانات رهبر معظم انقلاب امروز مطرح فرمودن در رابطه با حال تحولاتی که طی 2 هفته اخیر در ایران روی داده و مباحث اغتشاشاتی که هستش، چون بسیم سخن رهبر ما در کم بود میشیم انقلاب بررسی هستش که بودین هستش و حال ایشون پیش از هر چیزی برای این از تاکید دارن که جوانان ایران زمین جوانانی هستن که همواره در مسیر تلاش و کمک کردن و پیشرفت کشور قدم برداشتن و میشه گفته شکل نگاه امیدوارانه نسبت به جوانان مطرح کردن و میشه گفته شکل برخلاف اون رویهی هست که مشاهده هستیم تا یه هفتههی بودسته همواره دشمن تلاش کرد تا یک چهره سرخورده و شکست خورده از جوانان به نوشن صحبت مقام معظم رهبری خودش بیانگر اهمیت و جایگاهی هستش جمهوری اسلامی ایران و شخص رهبری برای جوانان و جایگاه اونها در پیشرفت و دستاوردهای کشور در نظر دارم. میشه گفت این نکته مهم و کلیدی هستش و خب بتاجین که رفت همواره تلاش داره در فضای رسانه یک فضای شکست خورده و ناامید کننده از جوانان نمایش بگذاره. صحبت های رهبری دقیقا مشخص کننده و برگرفته از حقیقتی هست شما در جامعه امون داریم و جایگاهی که نظام برای جوانان قائل است. نکته بعدی که هستش ریشه یابی تحولات دو هفته اخیر و ریشه ها و اهداف و دلایل شکلی هستش، چون که رهبری هم برای مسئله تاکید داشتن که اون چیزی که به صورت آشوب و اختشاش در ایران انجام گرفت برگرفته از پروژه و طراحی بودش که دشمنان ایران از آمریکا و رژیم صهیونیستی گرفته تا یکی از عقبه های اونها در خارج از کشور از جمله ایرانیان خارج نشین ضد انقلابی که همواره علیه ملت ایران بودن، اونهایی که سالها هستش در برابر تحریم ها سکوت کردن و هرگز موضع‌گیری نشدن از اون حمایت کردن، امروز مدعی حمایت از مردم ایران شدن. اونطور که به حال رهبر انقلاب هم تاکید داشتن با توجه به رویه که طی ماهای گذشته به دستاوردهایی که جمهوری اسلامی چه در عرصه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و چه در نظام بین‌الملل به دست آورده و حال مشاهده هستیم که برگزاری موفق اربعین با حضور میلیونی ایرانیان و سایر جهانیان، مسئله عضویت دائم ایران در شانگهای و تاکید این کشورها برای سرمایه گذاری در جمهوری اسلامی ایران و همیشه گفت تعاملات گسترده‌ای که ایران با کشورهای منطقه و پرامنطقه‌ای داشته و ظرفیت‌های عظیمی که در عرصه داخلی برای رونق تولید و بهبود شرایط اقتصادی انجام شده، یک سری چشم‌اندازهای روشنی رو پیش روی اقتصاد و در کنار اون جایگاه منطقه‌ای و جهانی ایران به همراه داشته. این مباحث در حال با توجه به ایستادگی که جمهوری اسلامی ایران در مسئله برجام داشته و اینکه طرف‌های غربی نتونستن زیاده‌خواهی‌های خودشون رو به ایران تحمیل بکنن، اینها مجموع مؤلفه‌هایی بوده که زمینه‌ساز این شده که طرف‌های غربی دچار یک شکست و ناکامی در قبال ملت ایران و دستاوردهای جمهوری اسلامی باشن. و چون که به حال رهبری انقلاب هم تاکید داشتن همواره این سناریو از گذشته از سوی غربی‌ها یاد بوده که بخواهند با ایجاد فضای آشوب با فضای ناامنی در داخل ایران بخوان این روند پیشرفت و دستاوردها رو بخوان کند بکنن، اهمیت جدایی کردن از دستاوردهای اقتصادی، معطوف شدن مردم و مسئولین به مباحث حاشیه‌ای، درگیر کردن جوانان ایران که به هر حال پشتوانه ادامه راه این دستاوردها هستن، به مباحث حاشیه‌ای، محروم کردن اونها از دانشگاه‌ها، به تعطیل کشوندن دانشگاه‌ها به عنوان مراکز به هر حال نخبگانی، مراکز دانش بنیانی، میشه گفت از اهداف و خواستهایی هستش که غربی‌ها به دنبال اون هستن و فضای ایجاد و آشوب به دنبال یک سری طراحی‌ها چه در علیه امنیت ملی ایران و چه در برابر جایگاه‌ها و دریافت‌ها و چه گفت جایگاه‌هایی هستش که جمهوری اسلامی تونسته در ماه‌های گذشته در عرصه منطقه‌ای و جهانی ایجاد بکنه. در مجموع میشه گفت چیزی که رهبر انقلاب بر اون تاکید داشتن بحث این هستش که در برابر این آشوب‌ها و در حال اقداماتی که انجام شده، ایجاد همگرایی و وحدت داخلی و در حال بازگشتن اونهایی که در روزهای نخست محاسبات اشتباه داشتن، در زمین دشمن بازی کردن و با یک فضای هیجانی رفتار کردن، و چون که به حال رهبر انقلاب تاکید داشتن در حوادث اخیر به نیروی انتظامی، به نیروهای مسلح، به بسیج و به ملت ایران ظلم شد با رفتارهایی که پروپاگاندای رسانه‌ای غرب انجام داشت و تلاش نمود تا با ریختن آتش در این فضا یک فضای ملتهب، یک فضای مصنوعی و سیاه رو از ایران به نمایش بگذاره. به حال اینکه که جفت رهبری بر اون تاکید داشته بحث این هستش دشمن شناسی صحیح هستش و تذکرات که ایشون دادن و راهنمودهایی که داشتن مبنی بر شناخت صحیح دشمن و اینکه به مردم ایران مسئولین بتونن یک شناخت دقیق از ریشه و علل این آشوب‌ها و اختشاش‌ها داشته باشن و اینکه در برابر دشمن و اون عاملی که به دنبال بهره‌گیری از احساسات جوانان ایران زمین برای اهداف خودش علیه ملت ایران هستش رو بخوان یک با بصیرت و یک هوشیاری در برابر اون قرار بدن، چون که به حال رهبر انقلاب تاکید داشتن ملت ایران در چندین حضوری که در عرصه داشتن در ریاست پیامبر و یکی دو تا تجمع بزرگی که داشتن نشون دادن که در برابر فتنه ها قرار میگیرن و ادامه مسیر هم با همین حضور ملت هستش که میتونه مقابله کننده باشه با تهدیدات و توطئه هایی که دشمنان علیه ایران در نظر گرفتن.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تأکید کرد رسانه‌های ضد انقلاب خارج از کشور و کارخانه دروغ‌سازی و اتاق عملیات تهدیدآمیز ترویج قتل و تهدید حمله به اماکن عمومی و نحوه درست کردن کوکتل مولوتوف تبدیل شدند. ناصر کنعانی امروز در نشست خبری در مورد اقدامات خارج از عرف برخی از شبکه‌های فارسی زبان خارج از کشور گفت این رسانه‌ها اتاق عملیات و ترویج خشونت هستند و اقدامات آنها با هیچ معیار و عرف بین المللی قابل قبول نیست. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با بیان اینکه طبق کنوانسیون وین کشورها موظف هستند تا امنیت سفارتخانه های کشورها را برقرار کنند گفت تعدادی از نمایندگی های ایران مورد تعرض قرار گرفتند و وزارت خارجه طی تماس های تلفنی بر لزوم حفظ امنیت سفارتخانه ها تاکید کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران همچنین تاکید نمود پیام های بین ایران و آمریکا در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل منتقل شد. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز در نشست خبری با بیان اینکه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل فرصت خوبی برای مذاکرات رفع تحریم ها بود گفت از طریق واسطه ها پیام هایی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل بین ایران و آمریکا رد و بدل شد. کنعانی افزود در مذاکرات رفع تحریم ها تلاش از طریق هماهنگ کننده اروپایی در جریان است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تاکید کرد ایران به دستیابی به توافق خوب و قوی پایبند است تا به نتیجه مطلوبی دست یابد و پاسخ ایران به متن جمع‌بندی نهایی داده شده است. فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به حملات توپخانه‌ای سپاه به مقر گروهک‌های تروریستی تجزیه طلب اقلیم شمال عراق تاکید کرد در چند منطقه حدود 40 هدف را با بیش از 70 راکت و ده‌ها پهپاد انتحاری مورد هدف قرار دادیم که با دقت 99% همراه بود. سردار محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه درباره اقدامات اخیر این نیرو در انهدام مراکز تروریستی کوملا و دموکرات مستقل در منطقه اقلیم شمال عراق گفت عناصر تجزیه طلب کوملا و دموکرات در سالهای گذشته تحرکاتی را علیه ایران داشتند بدین ترتیب که تیم‌هایی را برای انجام اقدامات تروریستی به داخل کشور اعزام کردند اما عمده این تیم‌ها بعد از ورود به خاک جمهوری اسلامی ایران مورد شناسایی و انهدام قرار گرفتند. سردار پاکپور افسود به واسطه تحرکات یاد شده مرتباً و مسئولان اقلیم شمال عراق به صورت یادداشت اعتراضی، فراخوانی برخی از مسئولان اقلیم، اعزام هیئت‌هایی به شمال عراق، اعتراض خود را به این افراد اعلام کردیم و هر سال به آنها گفته شده که مقصود و هدف این عناصر تجزیه طلب ایران است. فرمانده نیروی زمینی سپاه همچنین گفت نمی شود کشوری که به عنوان دوست و همسایه ایران شناخته می شود پذیرای عناصر تجزیه طلب و تروریستی که هدف و مقصد آنها کشور جمهوری اسلامی ایران است باشد. ادامه خبرها. وزارت معارف حکومت موقت طالبان با محکوم کردن حمله تروریستی روز جمعه به مرکز آموزشی کاج در غرب کابل خواهان توجه بیشتر ارگانهای امنیتی و تامین امنیت مراکز آموزشی شد. بر اثر حمله تروریستی روز جمعه نزدیک مرکز آموزشی کاج در منطقه شیعه‌نشین غرب کابل بیش از 100 دانش آموز کشته و زخمی شدند. وزارت معارف حکومت موقت طالبان در بیانیه‌ای ضمن تسلیت به مردم به ویژه خانواده‌های داغدار حادثه روز جمعه در دشت برچی از ارگان‌های امنیتی خواست تا در تامین امنیت مراکز تعلیمی کشور کوشش و توجه جدی نماید. در ادامه کمک‌های نقدی جامعه جهانی به افغانستان یک بسته نقدی 40 میلیون دلاری دیگر امروز به کابل رسید. بانک مرکزی افغانستان اعلام کرد در ادامه کمک‌های بشردوستانه جامعه جهانی یک بسته نقدی 40 میلیون دلاری دیگر امروز به کابل رسیده است. بانک مرکزی افغانستان ضمن قدردانی از کمک‌های جامعه جهانی از آنها خواست تا در سایر زمینه‌ها نیز با افغانستان تعامل و همکاری داشته باشند و از این طریق با مردم افغانستان کمک کنند. با این بسته کمکی میزان کمک‌های نقدی بین المللی به افغانستان به بیش از 1 میلیارد دلار رسیده است. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. رهبر معظم انقلاب اسلامی: اغتشاش‌ها و ناامنی‌ها طراحی آمریکا و رژیم غاصب و جعلی صهیونیستی بود. کنعانی: رسانه‌های ضد انقلاب خارج از کشور با کارخانه دروغ‌سازی و ترویج قتل و تهدید حمله به اماکن تبدیل شدند. کمک نقدی جامعه جهانی و افغانستان و وزارت معارف حکومت موقت طالبان خواستار تامین امنیت مراکز آموزشی شد. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها را شنیدید. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان ما را همراهی بفرمایید با ادامه سرویس خبری. رئیس حزب اسلامی افغانستان در پیشنهاد جدید به حکومت موقت طالبان یک طرح 7 ماده‌ای را برای تشکیل دولت انتقالی در این کشور ارائه کرد. گلبدین حکمتیار، رئیس حزب اسلامی افغانستان، روز یکشنبه در طرح 7 ماده‌ای با پیشنهاد به طالبان برای ایجاد دولت انتقالی خواستار نشست مشترک بین نمایندگان احزاب با نفوذ افغانستان و نمایندگان هیئت حاکمه شد. حکمتیار همچنین با تاکید بر این که این نشست باید در کشوری بی‌طرف برگزار شود پیشنهاد داد ذی‌نفعان خارجی و نمایندگان سازمان ملل با عنوان ناظر و حامی در این روند حضور داشته باشند. رئیس حزب اسلامی افغانستان تاکید کرد قدرت باید از حکومت موقت طالبان در این کشور به صورت مسالمت‌آمیز و بدون تأخیر به حکومت قانونی آینده که به موجب قانون اساسی جدید ایجاد می‌شود منتقل گردد. حکمتیار همچنین تصریح کرد حداکثر 1 سال برای آغاز و پایان کل این فرایند در نظر گرفته شده است. حکومت موقت طالبان در افغانستان هم هنوز به این طرح واکنشی نشان نداده است. پیرامون این موضوع همکارم آقای شجاعی گفتگوی داشته است با آقای مقصود حسن‌زاده از آگاهان و کارشناسان مسائل افغانستان.
پیشنهاد آقای حکمتیار بسیار پیشنهاد بجا بوده. پیشنهاداتی از او عبور از حالت کنونی است. ایشان گفتن که یک گروه یا یک گروه سیاسی شکل بگیره که راه حل بعد عبور از بحران پیدا کنن. فعلا وضعیت طوری است که حکومت امارات اسلامی حاکم است و همه چیز در حالت تعلیق است. قانون اساسی در حالت تعلیق است. قانون جدید فعلا در کار نیست و کارهای بزرگ متوقف است. خود افغانستان در یک انزوای سیاسی ملی و بین المللی به سر میبرد. دنیا تا فعلا افغانستان را به رسمیت نشناخت و همین خاطر ضروری است که باید یک اجماع سیاسی صورت بگیرد از سیاسین افغانستان، از متنفذین و تمام کسایی که زیدخل در قضیه افغانستان هستند، کشورهای منطقه و جهان. یک اجماع صورت بگیره توسط یک اجماع که یک حکومت عبوری و یا موقت به وجود بیاد تا که زمینه را برای انتخابات مساعد بسازد. این فقط یکانه را حل مشکل کنونی افغانستان است. و ما شخصا از گفته های آقای حکمتیار حمایت میکنم. طرح بسیار بجا و معقول است.
خب این موضوع با چه واکنشی به نظر شما از طرف هیئت حاکمه افغانستان مواجه خواهد شد؟
خب مردم استقبال میکنن و این بستگی به خود امارات اسلامی داره که آیا اونها واقعا از این حرفا استقبال میکنن یا نمیکنن. اونها نمیخوان که کسی دیگه بیا. اونا به صراحت اعلان کردن که احزاب سیاسی در افغانستان ضرورت نیست. در یک جامعه که احزاب سیاسی وجود نداشته باشه، او جامعه یک جامعه گنگ و دیکتاتور می باشه و مردم افغانستان در قرن 21 یک جامعه دیکتاتور نمی پذیرن. قابل پذیرش برای مردم نیست. فعلا مکاتب برای دخترها بسته است. زمین کار برای زنها مساعد نیست و احترام برای حقوق بشر قائل نیستن. و امروز ما می بینیم تظاهرات به شکل مسلحانه سرکوب میشه. و حق بر مردم دادن میشه و این خاطر مردم میخوان که یک راه حل باید پیدا شود.
طرحی رو که آقای کمتیار داده و حضرت عالی هم موافق این طرح هستید، به نظر شما با چه واکنش از طرف جامعه جهانی مواجه خواهد شد؟
جامعه جهانی اگر واقعا میخوان که یک حکومت مطابق نورم و استاندارد بین المللی باشه، هم باید از درس هم از این درس حمایت کنن. فعلا جامعه جهانی از یک طرف حکومت امارات اسلامی را به رسمیت نمیشناسه و از طرف دیگه به شکل غیر مستقیم هر هفته 30 میلیون 40 میلیون دلار کمک میکنن و به نام کمک های بشردوستانه معلوم نمیشه که در کجا مصرف میشه، خود در جیب حکومت میه. خب جامعه جهانی فعلا خودش در یک حاله ابهام به سر میبره نسبت به قضیه افغانستان. اونا هم یک موقف واضح نمیگیرن، هر وقتی که منافعشان باشه باز اونجا اظهار نظر میکنن، میگن که حقوق بشر است و حقوق زن است، در جایی که منافعشان نیافته نباشه نه حقوق بشر در کار است نه حقوق زن در کار است، هیچ چیز در کار نیست. و ما تقاضای ما هم از جامعه جهانی است که در قضیه افغانستان خاموش نباشن. خاموش بودن هم گناه هست که فعلا افغانستان در یک حالت انزوای سیاسی به سر میبره. باید این مشکل حل شود یا افغانستان به رسمیت شناخته شود و اینکه بالای حمایت اسلامی فشارهای دیپلماتیک سیاسی وارد کنند تا که اینها هم قبول کنند و دنیا هم دست به کار شود تا که مشکل افغانستان از راه گفتگو مصالحه و مسالمت‌آمیز حل شود. و ما هم طرفدار جنگ نیستیم. اگر دنیا بخواهد که گزینه جنگ انتخاب کنه، جبهه ها بر علیه طالبان گسترش بده و طالبان را مجبور بسازه، باید پیش از او از طریق گفتگو و مذاکرات طالبان را متقاعد بسازن، بیان بشینن امروشان فیلن تمامه تردی در اختیار اینها دیگر افغانستان به طرف جنگ نره و اینها را هم قناعت بتن، سیاسین افغانستان هم بیان شامل حکومت شون که مشکل افغانستان از این طریق حل شود. اگر افغانستان تحمل جنگ هم نداره، اگر فشار سیاسی، اگر فشار نظامی بالای طالبان وارد شود و باز افغانستان، یعنی ما باید بریم یک دهه دیگه هم به جنگ بریم، دیگر جنگ بس است. باید دنیا هم بالای مردم افغانستان توجه کنه و خود مردم افغانستان هم، سیاسیون هم، امارات اسلامی هم منافع ملی در نظر بگیره تا که مشکل افغانستان حل شود. در غیر از او اگر باز یک دهه دیگه ما هم به جنگ بریم، جنگ نه به نفع افغانستان است نه به نفع کشورهای منطقه. ما دیدیم فروپاشی که در افغانستان به وجود آمد، اما فقر اقتصادی، بیکاری هم در پاکستان به وجود آمد و امو اندازه که بازار افغانستان در رکود مواجه شد، بازار پاکستان هم در رکود مواجه شد، یعنی اثرات غیر مستقیم بر اقتصاد کشورهای منطقه هم گذاشت. و فعلا هم اگر جنگ در افغانستان ادامه پیدا کنه، حتما کشورهای همسایه هم متضرر میشه از جنگ افغانستان. طبیعی است در کشوری که جنگ باشه، در اونجا تروریسم لانه میگیره و فقر اقتصادی به وجود میاد، بسطها انواع مشکلات به وجود میاد. یکی از اون مشکلات ها مهاجرت ها هستن که طبیعتا از مهاجرت، از تروریسم، از هم چیزه کشورهای همسایه هم متضرر میشن. یعنی اگر در افغانستان صلح به وجود بیاد، هم به نفع افغانستان است هم به نفع کشورهای همسایه است.
در انفجار تروریستی روز جمعه در منطقه دشت برچه کابل و در محل برگزاری آزمون ورودی دانشگاه بیش از 30 دانش آموز کشته و ده ها تن هم مجروح شدند. نکته قابل توجه این که مدعیان به اصطلاح دفاع از حقوق بشر و ویژه حقوق زنان در برابر این جنایت هولناک قربانیان آن اکثرا دختران هستند سکوت کردند. البته این رفتار آمریکا و متحدان آن که بیش از 20 سال در افغانستان جنایت کردند امری عادی تلقی می شود. روشن است که جنجال های رسانه های غربی در مورد حقوق زنان بیشتر شعاری و برای مقاصد سیاسی صورت می گیرد و رسانه های این کشورها از معیارهای دوگانه پیروی می کنند. پیرامون این موضوع هم همکارم آقای شجاعی گفتگویی داشته است با آقای عبدالغفور ساجد، تحلیلگر استاد دانشگاه و آگاه مسائل افغانستان.
دقیقاً موضوع‌گیری غرب در ارتباط با مسائل مهم افغانستان واقعاً گزندشی و سلیقه‌ای است. غرب معمولاً در زیر شعار مردم سالاری، حقوق بشر، حقوق زن، آزادی کوشش کرده که منافع خود، اهداف خود، استراتژی خود تعقیب بکنه و هیچگاه به مفهوم واقعی به این اصطلاحاتی که پذیرش اجتماعی داره و واقعا جز از ارزش ها در جهان مدرن امروزی که مرده میشه رد نپرداخته. از گذشته به این طرف خصوصا به اواخر دیده میشه به هیچ یک از مسائل حقوق بشری که هر کدام از او یک پرونده و چندین پرونده دیگه میشه از او باز کرد، ولی واقعا دیده میشه که نسبت به مسائل استراتژیک غرب خاموش است و لب به کلام نمی گشاید و نسبت به این مسائل بسیار زیاد گذرا و خفیف می گذره. گویا هیچ اتفاقی نیفتاده، گویا هیچ انسانی و هیچ خونی نریخته باشه، کشته نشده باشه، وگرنه اتفاقاتی بسیار زیاد ناگوار و تکان دهنده داره صورت می گیره در کشور. از جمله مثلا حمله بر مرکز آموزشی کاج که تعداد زیادی از دانش آموزها اونجا پرپر شدن و از بین رفتن و خودی از این حادثه بسیار تکان دهنده از حادثه بسیار بزرگ است و باید نهادهای حقوق بشری مدافع حقوق بشر نهایتا تلاشهای خود انجام بدن و گزارشهای خود به سازمان ملل به شورای امنیت مطرح بکنن، ارجاع بدن و یک موضع‌گیری دقیق سنجش شده و مطابق با واقعیت‌های عینی افغانستان باید در زمینه اتخاذ بکنن که تصمیم باشه که بتانه گروه هایی که در این دخیل است و امنیت بر هم میزنه و دشمن مردم و دشمن وحدت و امنیت مردم هستن او را از اخر انگشنما بکنن و نشان بکنن و تحریم بکنن که نتانه دیگر امنیت مردم بر هم بزنه.
شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هست. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
سیر و سلامت.
برنامه‌ای با موضوع گردشگری یا توریسم سلامت در ایران. به نام خدای بخشنده و مهربان، سلام همراهان گرامی، روزتان بخیر. با برنامه سیر و سلامت از رادیو دری در خدمتتان هستیم. در این برنامه قصد داریم به معرفی برخی دیگر از مکانهای گردشگری درمانی طبیعی که در ولایت اردبیل ایران واقع شدن بپردازیم. از ویژگی‌های طبیعی ولایت اردبیل وجود چشمه‌های آب گرم و آب معدنی متعدد هست که خواص درمانی این مناطق برای گردشگرانی که برای درمان سفر می‌کنند جالب توجه است. لطفاً با ما همراه باشید. گرم گاو میشگلی به عنوان یکی از مهمترین آب گرم های سرین، از جمله قدیمی ترین و پرآب ترین آب گرم های کشور ایران بوده و از نظر آبدهی و وسعت سرآمد آب گرم های سرین است. پیش از آنکه استفاده بهینه از این آب گرم و شکل کنونی انجام شود، بعد از اینکه مقداری از حرارت آب کاسته می شده، گاو میش ها در داخل استخر آب تنی می کردند. به همین دلیل از آن به بعد نام این حوضچه به آب گرم گاو میش گلی معروف شد. دلیل دیگر این نام گذاری این است که این نام از معنای مجازی گاو میش یعنی بزرگ برگرفته شده است. در این صورت میتوان گفت که مراد از گاو میشه گلی به مفهوم استخر بزرگ میباشد. در سالیان گذشته آب مازاد چشمه های معدنی و خصوص آب گاو میشه گلی از سمت جنوب شرقی وارد نهری میشد و به فاصله 150 متری آسیابی را میگردانیدند. این آسیاب در آن ایام از گرانبهاترین آسیاب های آذربایجان به شمار می آمد، زیرا برخلاف آسیاب های دیگر آب آن در زمستان یخ نمی زده است و در تمام 12 ماه سال کار می کرده است. گرم گاو میشه گلی پر آب ترین چشمه معدنی شهر سرین از لحاظ آبدهی و وسعت محسوب می شود و آبدهی آن 140 لیتر در ثانیه است. این آب گرم دارای استخری روباز با مساحت 400 متر با عمق 130 سانتی متر است. دمای چشمه آب گرم گاو میشه گلی در حوض 46 درجه سانتیگراد است. آب این چشمه ترشمزه، بیرنگ و کمی بودار است. آب گرم گاو میشه گلی به علت داشتن ترکیبات بسیار عالی برای درمان بیماری های عمومی، بیماری های سیستم حرکتی چون دردهای مزمن روماتیسمی و بیماری های زنان، خنازیر و بیماری های قلبی و نیز تقویت عمومی بدن قابل استفاده است. یکی دیگر از مجتمع‌های آبدرمانی ولایت اردبیل مجتمع آبدرمانی سبلان است که نخستین واحد سامانی یافته و مجهز به تأسیسات جنبی آبدرمانی در ایران است. ساخت و بهره برداری از این مجتمع در سال 1374 شمسی آغاز شده. آب مصرفی در این مجتمع از چشمه گاو میشه گلی تأمین می شود. زیر بنای ساختمان این مجتمع آبدرمانی حدود 7200 متر مربع است. در میان جاذبه‌های تفریحی و جاهای دیدنی سرین، مجتمع آب درمانی سبلان طرفداران زیادی دارد، چرا که گردشگران علاوه بر تفریح از مزایای آب درمانی این مجموعه نیز برای بهبود بیماری‌های مختلفی چون روماتیسم، مشکلات پوستی، دردهای عضلانی و اسپاسم بهره‌مند می‌شوند. مجتمع آب درمانی سبلان با داشتن وسعتی حدود 2.5 هکتار و امکانات رفاهی فراوان به عنوان یکی از بزرگترین مراکز آب درمانی خاورمیانه و آسیا به شهرت رسیده است. از امکانات ویژه این مجموعه تفریحی و درمانی میتوان به استخر سرپوشیده، سونای خشک و بخار، جکوزی، وانهای انفرادی، تجهیزات ماساژ درمانی و فیزیوتراپی، فضای سبز، پارکینگ و فروشگاه لوازم ورزشی و بهداشتی اشاره کرد. یکی از امتیازات مجتمع آب درمانی سبلان داشتن دو بخش مجزا مخصوص آقایان و بانوان است. گردشگران در تمام ایام سال می توانند از خدمات و امکانات آب درمانی سبلان استفاده کنند. آب گرم بشباجیلار از لحاظ گنجایش دومین آب گرم شهر سرین محسوب می شود و یکی از قدیمی ترین آب گرم های سرین است که میان اهالی قدیمی سرین بعد در ری لرسوی نیز معروف بوده است. این آب گرم در دره سرسبز قرار گرفته که دور تا دور آن را چمنزارها و درختان چنار و سپیدار احاطه کردند. مجتمع آبدرمانی بشباجیلار در سال 1373 احداث و در سال 1379 توسط شرکت آب و فاضلاب بازسازی شده. مساحت فضای ساخته شده آن 1000 متر مربع بوده که با احتساب پارکینگ به 2500 متر مربع بالغ می گردد. از کل مساحت ساخته شده حدود 400 متر مربع و فضاهای جانبی مانند رختکن، دوش و ساختمان اداری اختصاص دارد. به نظر می رسد که وجه تصمیه آب گرم بشباجیلار وجود 5 چشمه کوچک آب گرم می باشد که در گذشته در این محل وجود داشته است و از طریق این چشمه ها آبهای معدنی با حرارت نسبتاً بالایی از دل زمین به سطح زمین راه یافته است. بشباجیلار در زبان آذری به معنای 5 خواهران نیز می باشد که اشاره به تعداد دهنه چشمه های این آب گرم دارد. این آب از نوع اسیدی بوده و دارای عناصر شیمیایی از قبیل سدیم، کلور و کلسیم می باشد. این آب گرم دارای رنگی کدر و اندکی ترشمزه است و دمای آن 42 درجه سانتیگراد است. از خواص این آب برای درمان بیماری های عفونی و تسکین دردهای عصبی و مفصلی استفاده می شود. مجتمع آب درمانی دارای استخر بزرگی به مساحت 288 متر مربع با عمق 140 سانتی متر، تعداد 6 دوش انفرادی با دیوارهای کوتاه قوسی شکل با کاشیکاری‌های جالب، 16 دوش عمومی در مقابل دوش‌های انفرادی، سونای خشک و بخار هر کدام یک واحد، 6 واحد آب گرم تحت فشار یا همان جکوزی در قسمت غربی استخر، سالن فیزیوتراپی در قسمت شرقی مجتمع در طبقه فوقانی، هاوسچه کلور در قسمت ورودی به استخر، رختکن، کفشداری قفلدار با ظرفیت 100 نفر، نمازخانه با ظرفیت 80 نفر، ورودی و خروجی مجزای گیشه فروش بلیط و اتاق مدیریت است که وجود این امکانات در این مجتمع این آبدرمانی را یکی از ممتازترین آبدرمانی‌های کشور ایران کرده است. این مجتمع آبدرمانی از لحاظ دسترسی مسیر بسیار راحتی دارد و در کنار آبدرمانی گاومیش گلی واقع شده است. گرم قهوه سویی یکی از مجهزترین آبگرم‌های ولایت اردبیل است که در شهر سرین چهار راه قهوه سویی خیابان طالقانی واقع شده است. وجه تصمیه این چشمه آب گرم بر اساس موقعیت مکانی و همجواری آن با قهوه خانه است که به همین نام خوانده می شود. دمای آب 44 درجه سانتیگراد است و به این دلیل در گروه آبهای معدنی گرم قرار می گیرد. آب این چشمه از نظر ظاهری کمی تیره رنگ و اندکی ترشمزه است. آبهای معدنی مجتمع آب درمانی قهوه سویی و دلیل غنی بودن از املاح مختلف در درمان بسیاری از بیماری ها مفید است. و همین دلیل بسیاری از افراد حتی از دورترین نقاط ایران به منظور درمان بیماری های خود همچون دردهای استخوانی، مفاصل، روماتیسم، بیماری های روانی و دفع سنگ کلیه روانه آب درمانی قهوه سویی می شوند. آب‌های شفابخش این چشمه آب گرم در بهبود بیماری‌های چشم هم تأثیر گذار است. آب گرم تر از دمای بدن تقویت کننده و نیروبخش است و خصلت درمانی این گونه آب‌های گرم برای تسکین دردهای مفصلی بوده و استحمام در آن آرام بخش می باشد. استحمام در آب‌های بیکربناته باعث اتساع عروق می گردد. نبض در جریان استحمام کند می گردد. میزان ادرار بالا می رود و عمل تغذیه فعال می شود. در روی سنگ‌های مخزن و مجرای آب رسوب زرد و قرمز رنگی وجود دارد که حاکی از وجود اکسید آهن است. آب گرم قهوه سویی برخلاف تصور همگان فاقد گوگرد و گاز H2S بوده و بنابراین بیبو می باشد. مجتمع آب درمانی قهوه سویی امکاناتی چون استخر آب سرد، استخر آب گرم، سونای خشک و بخار، تجهیزات فیزیوتراپی، واحد ماساژ، استخر مخصوص کودکان، استخر عمومی، جکوزی، پارکینگ، سالن همایش، هتل آپارتمان، کافی شاپ و بوفه دارد. دوستان عزیز، به پایان برنامه امروز سیر و سلامت رسیدیم. از همراهیتان سپاس گذاریم. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-717144 در افغانستان. parstoday.com/dari هم نشانی اینترنتی ماست. تا برنامه دیگر که سایر چشمه‌های آب گرم و آب معدنی ولایت اردبیل را بررسی خواهیم کرد، شما را به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا پشت و پناهتان.
دوستان و عزیزان شنونده، برنامه های رادیو دری را پی می گیریم با برنامه بعدی، یعنی برنامه انعکاس. انعکاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. در خدمتتان هستیم با افتخار تمام از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس را مثل روزهای گذشته تقدیم شما عزیزان شنونده میکنیم. امیدواریم که جانتان جور باشه، اوقات خوبی پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در جمع دانش آموختگان دانشگاه‌های نیروهای مسلح و تلاش وزارت هوانوردی حکومت طالبان برای افزایش پروازهای بین‌المللی در افغانستان. رهبر معظم انقلاب اسلامی در مراسم مشترک دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه‌های نیروهای مسلح ایران تاکید کردند اغتشاش‌ها و ناامنی‌ها طراحی آمریکا و رژیم غاصب و جعلی صهیونیستی بود و حقوق بگیران آنها و برخی از ایرانی‌های خائن در خارج به آنها کمک کردند. حضرت آیت الله خامنه ای امروز در مراسم مشترک دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه‌های افسری نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در سخنان مهمی با اشاره به حوادث اخیر تأکید کردند ملت ایران در این حادثه نیز همچون حوادث دیگر کاملا قوی ظاهر شد و در آینده هم به همین صورت خواهد بود و در آینده نیز هر جا که دشمنان بخواهند اختلال ایجاد کنند، آن که بیش از همه سینه سپر خواهد کرد ملت شجاع و مؤمن ایران است.
در این حادثه هم مثل حوادث دیگه قوی ظاهر شد.